و در این لحظه رادیو فرهنگ صبح به وقت فرهنگ.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشید؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
عشقون ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپوشیم. صبح به وقت فرهنگ. از پیشخوان تا هشتک فضای مجازی، صبح به وقت فرهنگ.
قصه هم سر یالا
میخوام برام هوای بندر
تا برام بدام دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالا
از هم آزادم
بابه
بو که دل به تو دادم
بابه بو
اسمم آزادم
بابه
بو که دل به تو دادم
بابه بو
ای خدا دونم درام دلم تیشه دزاره ای خدا دونم درام دلم تیشه دزاره
ای خدا دونم درام دلم
تیشه دزاره
ای خدا دونم درام دلم
تیشه دزاره
صبحتون بخیر و شادی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تو برنامه امروز ازتون پرسیدیم که اولویت شما برای یک شغل لذت بردن از اون شغل، کسب درآمد بیشتر پول اون کاری که انتخاب میکنید و یا هر دوش هست. برای اینکه یک جواب تخصصی تر و علمی تر در این حوزه به دست بیاریم که راهنمایی خیلی از کسانی بشه که همین الان میخوان شروع به کار بکنن یا به فکر تغییر شغلی هستن، برای اینکه راهنما بشه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر خانی، سلام، صبحتون بخیر. به صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدین.
سپاسگزارم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده برنامه محبوب شما. با کمال اشتیاق در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان، ممنونم که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای دکتر، واقعا اونایی که تو اول مسیرن، شاید با کسایی که 10 سال 15 سال از مسیر رو طی کردن، تفکرهای و ایده ها و نظرهای متفاوتی داشته باشن. شما به عنوان کسی که کارشناس عالی کسب و کار هستین، کارآفرین هستین و در این حوزه میتونید مشاوره بدید، ما آماده ایم تا صحبت های شما رو بشنویم.
خیلی متشکرم. اولا ممنونم از اینکه موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردید. خواهش میکنم این موضوع رو ادامه بدید، چون ارزش این رو داره که دو سه جلسه پیرامون اون صحبت بشه.
بسیار عالی.
در همه بررسی هایی که پیرامون رضایت شغلی انجام شده، سه تا کلید واژه مهم وجود داره. یک کلید واژه مهم استعداد و قابلیته، که رتبه اول رو در موفقیت شغلی به خودش اختصاص میده. یک کلید واژه دوم علاقه و انگیزه است، که همتراز استعداد و قابلیت و در رتبه دوم با فاصله بسیار کمی قرار میگیره. و کلید واژه سوم مهارت و تخصصه. یعنی یک کسی که میخواد در زندگی شغلیش احساس خوبی داشته باشه، کارش رو به فرموده امام علی تفریح بدونه و از کارش لذت ببره، باید این سه تا ویژگی رو توامان داشته باشه. هم در اون کار استعداد و قابلیت داشته باشه، هم به اون کار علاقه داشته باشه و برای اون کار از انگیزه های لازم برخوردار باشه و هم مهارت ها و تخصص های لازم رو در اون کار کسب کرده باشه. واقعیت اینه که ما الان ممکنه بیکار باشیم و پیدا کردن کار برامون از همه چی مهمتر باشه.
بذار
روزانه ده ها بعضی وقتا بیشتر از این مراجعه کننده ما داریم که هر کاری باشه من حاضرم انجامش بدم. درسته که من فارغ التحصیل دکتری هستم، فارغ التحصیل ارشد هستم، اما حاضرم هر کاری که شما به من بگید رو انجام بدیم. این تلاش برای این هست که ما خودمون رو از بیکاری نجات بدیم. اما همین افراد بعد از 6 ماه، بعد از کمتر از 5 ماه 4 ماه، بلافاصله درد سرهای ذهنیشون شروع میشه که این کار با علاقه من سازگار نیست، من از این کار لذت نمیبرم، این کار من رو به شدت خسته میکنه، من در این کار نوآوری و خلاقیت ندارم، احساس بهره‌وری نمیکنم و لذا تقاضای جابجایی شغلی بلافاصله مطرح میشه.
چون از اون مصدر نیاز فاصله میگیرن، نیاز مادی دیگه به همین خاطر علاقهشون
رو میشه. ما این جمله رو سرکار خانم ساختبار عرض کردیم که بیکاری به مراتب بهتر از داشتن کار نامناسبه. این یه نکته بسیار مهمه. لذا من خواهش میکنم عزیزانی که الان دارن کار انجام میدن یا عزیزانی که قصد ورود به بازار کار دارن، به ویژه عزیزانی که الان دارن انتخاب رشته دانشگاهی میکنن، به این موضوع توجه داشته باشن که درآمد رکن سوم کار محسوب میشه. اگر ما صرفاً به درآمد و پول و مزایای شغلی بیاندیشیم و در اون کار علاقه و انگیزه نداشته باشیم و استعداد و قابلیت نداشته باشیم، ممکنه بعد از یه مدتی به یک شاغل ثروتمند تبدیل بشیم. اما از درون تهی میشیم، احساس نامناسبی به ما دست میده، به ویژه پس از دوران بازنشستگی نوعی یأس فلسفی به ما دست میده که خدایا من 30 سال 40 سال از عمرم رو در کاری گذروندم که هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم، کاری که هیچ ربطی به من نداشت. لذا من با قاطعیت به همه کارجویان عزیز و به همه عزیزانی که میخوان کسب و کار را بندازن یا صاحب کسب و کاری هستن، این نکته رو عرض میکنم که حتما به تناسب نوع کار با علاقه و انگیزه و استعدادتون توجه داشته باشید. البته ممکنه بعضی وقتها ما در یک شرایط اضطراری قرار بگیریم که بگیم حالا فعلا یک کاری که مورد علاقه ام نیست رو، به خاطر اینکه معاشم تأمین بشه، به خاطر اینکه درآمد مختصری داشته باشم، رو موقتا عهده‌دار میشم ولی دوباره برمیگردم سراغ کار اصلی خودم. این هم میتونه یک مدل باشه که ما اون شرایط اضطرار رو با کاری که مورد علاقمون نیست بگذرونیم، که صرفاً معاش خودمون و خانوادهمون تأمین بشه.
درسته.
ولی بعدش مجدد برگردیم سر اون شغل اصلیمون. با آخرین نکته هم که عرض میکنم این که اصولاً کسانی که کار مورد علاقه خودشون رو انتخاب میکنن، در اون کار میدرخشن، گل میکنن، بهره‌ور میشن، خلاقن، نوآورن. و واقعیت اینه که ما الان در کشورمون راز اغلب مشکلاتی که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داریم اینه که نیروی کار ما سرمایه انسانی ما در جای خودش چینش نشده و افراد بر اساس این سه تا ویژگی که عرض کردم، علاقه و انگیزه، قابلیت و استعداد و مهارت و تخصص، در کارشون به کار گمارده نشدن. اگر شما می‌بینید مثلا در کشور آلمان بهره‌وری بالاست، در برخی از کشورهایی مثل ژاپن و امثال هم تعهد و انضباط کاری به شدت بالاست، دلیل اصلیش اون جانمایی صحیح
هر کسی سر جای خودش هست. آقای دکتر خانی، یه سوالی که هست و شاید کمتر هم بهش توجه شده باشه، برخی از مشاغل هست که شما علاقه داری، استعداد داری، قابلیت داری، داری ازش لذت میبری، ولی اون کسب درآمدی رو که ازش توقع داری نداری. به خصوص تو حوزه‌های فرهنگی این قضیه، فرهنگی و هنری، این قضیه خیلی نمود پیدا میکنه. این دسته از افراد حتی به خاطر اون لذتی که از اون شغل میبرن و عشقی که به اون شغل دارن نمیتونن ازش دل بکنن، ولی از طرفی هم اون امرار معاش هست. برای این دسته از افراد چه نسخه‌ای دارید؟ اگر کوتاه بگید ممنون میشم.
بله، این فرمایش شما کاملا متینه. البته این ویژگی متاسفانه تو کشور ما بیشتر وجود داره. در خیلی از کشورهای دنیا مشاغل حوزه فرهنگی و آموزشی جزء پردرآمدترین مشاغل محسوب میشن، ولی همه این عزیزانی که در این رسته‌های شغلی دارن کار میکنن، من ازشون خواهش میکنم تغییر شغل ندن. حالا تلاش کنن شغل مکمل داشته باشن، تلاش کنن که کسب و کار مکمل رو برای خودشون ایجاد بکنن، چون در صورت تغییر کار راهی شغلی و مسیر شغلی دچار تلاطم‌های درونی بسیار زیادی خواهند شد.
اصلا اون لذت شغلی نمیذاره شما شغل رو ترک بکنید، یعنی در این حد این لذت وجود داره که نمیتونید ترکش بکنید.
ترک شغل رو اصلا توصیه نمی‌کنم، ولی اینکه مکمل‌هایی رو و مشوق‌های دیگه‌ای رو برای به اصطلاح تکمیل درآمد در پیش بگیرن رو پیشنهاد میکنم.
خیلی خیلی متشکرم از راهنماییتون جناب آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه. روز زیبایی رو براتون آرزو میکنیم. شما رو به خدای بزرگ
خیلی سپاری. متشکرم. خدا
متشکرم.
خدا حافظ شما باشه.
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدره لحظه هاتو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بل کن، یه لحظه عمر صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. ببین شادی پرنده ها رو که شادن، حتی با چند تا ارزن، چه حیف حسه داشته باشی واسه چیزایی که نمیارزن. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همه شادی دنیا چند روزی دامان، مثل این آهنگ دنیا کوتاهه، نجا میبینی آخر راهه، نداری حدی واسه یه گفتن
زندگی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ازتون خواستیم که بهمون بگید اولویتتون برای انتخاب شغل چیه؟ کسب درآمد، پولش و یا هر دوش؟ و با توجه به صحبت‌های کارشناسی که شنیدید، فکر می‌کنم راهگشای خوبی برای خیلی از اون دسته از عزیزانی بوده که الان میخوان شغلی رو دست و پا بکنن، شغلی رو فراهم بکنن. میتونه این راهنمایی های کارشناسانه خیلی گره گشای ذهنی شما باشه. اما در کنار این پرسش برنامه که پیامکاتون رو هم میخونیم، یه نکته رو میخواستیم بگیم راجع به واکسیناسیون و کرونا که دیگه مبحث روز این روزهای جامعه ما هست و دلنگرانی های زیادی هم وجود داره.
به تازگی برخی از مدیران وزارت علوم درباره بازگشایی دانشگاه ها صحبت کردن و عنوان داشتن که واکسیناسیون استادان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مثل دکترا در اولویت هست و بعدش به سراغ افراد دیگر خواهیم رفت.
حالا نکته مهم و جالب تو این زمینه اینه که قراره در صورت واکسیناسیون دانشجویان از بهمن ماه دانشگاه به صورت حضوری برگزار بشه، که خب ظاهراً اینطور که نشانه ها نشون میده امسال آموزش ها به صورت غیر حضوری خواهد بود. حالا بعد ببینیم طرف واکسیناسیون تا چه حد با سرعت پیش میره.
بله، و در نهایت حالا دقیقه 90
منتظر باشیم که
بله بعدی بعد ببینیم چطوری.
متوجه رگبار و رعد و برق شدیم تو تهران؟
بله، از حدودا ساعت 10 شب دیگه آغاز شد و فکر میکنم تا ساعت 11 و نیم.
خیلی نمه، بارون هم
بود. بله، یه بارون خیلی کمی هم بود، هوا خیلی خوب بود. اما حالا خدا رو شکر 2-3 شب هستش که در تهران حداقل شاهد بارش‌های کمی هست.
ولی این به این معنا نیست که ما دیگه فکر کنیم تموم شده و صدا پر شدن و مشکل برطرف شده و خوشحالی نداریم.
از غیر معلوم قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی فعلا از دستور کار خارج شده، ولی در صورت نیاز دوباره برمیگرده و پرمصرف‌ها خیال نکنن که تا ابد میتونن بدون توجه به منافع عمومی همینطوری مصرف کنن.
امیدواریم که همه کسایی که به مصرف زیاد آب یه جورایی اعتیاد پیدا کردن و دچار وسواس‌های ذهنی و عملی هستن، کمی از فیلم‌هایی که این روزها از مناطق محروم در فضای مجازی منتشر میشه رو ببینن. و انصافاً چطور بعد از دیدن این فیلم‌ها دلتون میاد بی رویه مصرف بکنیم، با آب کوچه بشوریم؟ واقعا نمیدونم چطور میتونین این کارو بکنین و بگیم ما پولشو میدیم. این واقعا منصفانه.
آقا و خانم محترم، پول شما که برای ما آب نمیشه.
خب دیگه رئیس جمهور هم دیروز یه جورایی خداحافظی کردن و گفتن که مردم حلال کنیم، حلال کنن، مردم حلال کنن.
بله، اتفاقا کاغذش هم دست آقای واعظی رئیس دفتر بود و خیلی از وزرا هم دیروز خداحافظی کردن و با ندای اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، از هیئت دولت بیرون اومدن.
بله.
حالا باید ببینیم که کابینه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که سه‌شنبه حکم ریاست جمهوریشون تنفیذ میشه چه کسانی خواهند بود.
حالا که از هر دری یه سخنی گفتیم، بذارید از کنکور و نتایج کنکور هم بگیم که هنوز من نسبت به کنکور کابوس دارم. واقعا دیروز نتایج آزمون سراسری منتشر شده و نکات جالب این اعلام نتایج وجود داشته، نکات جالبی توی این اعلام نتایج وجود داشته، از جمله این که این بار آقایون در بین نفرات اول کنکور در رشته های مختلف سهم بیشتری داشتن، هرچند که باز هم میزان داوطلبان خانم امسال بیشتر بود.
اتفاقا یکی از جایی که به موضوع برنامه امروز مرتبطه همین نتایج کنکور و انتخاب رشته است و الان اون عزیزانی که قبول شدن باید نظرشون رو بگن که دوست دارن در آینده در رشته‌ای درس بخونن که دوستش دارن یا در رشته‌هایی مشغول به تحصیل بشن که اصطلاحاً پول سازه، پول میاره.
حالا بعضیا میگن وقتی علاقه باشه درآمد هم ایجاد میشه،
خودش ایجاد میشه.
حالا
دخترها کابوسشون بیشتره، ولی پسرها ما کابوس نداشتیم، کنکور قبول نمی‌شدیم می‌رفتیم خدمت سربازی.
اون که کابوسش بدتره که
نه ما عشق به وطن داریم.
به ناز می نگرم در مقام که به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا ای که به تلخی فقر رنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی نه هم من به خود میگویم از اینها همه عشق فلانی
صبحتون بخیر و شادی شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خیلی زیاد تو این روزها مراقب سلامت خودتون باشید، حتما از دو ماسک استفاده بکنید، فاصله فیزیکی رو رعایت بکنید، تو مجامع شلوغ حاضر نشید، دست ها رو بشورید تا واکسیناسیون باید این موارد رو رعایت بکنیم، بعد از واکسیناسیون هم باید این موارد رو رعایت بکنیم، چون همونطور که گفتیم باید بالای 70% جامعه واکسینه بشن تا ما بتونیم از این ماسک و اینا، اونم با توجه به اینکه ویروس جایش پیدا نکنه و اینا، به هر حال باید استفاده کنیم. یه جورایی همه آره یه جورایی همه با شنیدن واقعا این خبرها و آمار ابتلا و آمار مرگ و میر واقعا دلنگرانیم و باید برای این دلنگرانی کار عملی
و بکنیم. متاسفانه یه نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه بکنیم این که آمار افزایش در واقع رعایت‌های رو شاهد که نبودیم هیچ،
میگن دیگه 40% شده، آره زیر 40% رعایت میکنن، ولی خب باید همزمان هم رعایت بشه و هم طرح واکسیناسیون به صورت جدی اجرا بشه.
دیدگاه
این روزها به گواه آمارها و شاهدان عینی حال بهشت زهرا هم چندان خوب نیست، به شکلی که همزمان با افزایش دفن‌ها به خاطر شیوع کرونا، حالا سعید خاله مدیرعامل بهشت زهرا درباره ظرفیت آن برای سالهای آینده این چنین میگوید:
فاز هست 584 هکتار وسعت دارد، با حرم امام 750 هکتار وسعت بهشت زهرا هست. در ابتدا برای 30 سال بهشت زهرا پیش بینی شده بود. دو بار بهشت زهرا توسعه پیدا کرده، یکی سال 78 در ناحیه شرقی به مساحت 110 هکتار، یکی سال 88 به مساحت 160 هکتار. فلزا مساحت بهشت زهرا با این روند مرگ و میر حد اکثر تا 3 سال آینده پاسخگوی نیازهای شهر تهران خواهد بود.
او همچنین درباره وضعیت امروز کرونا در بهشت زهرا به این مسئله اشاره می‌کند که این وضعیت در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است.
شرایطی که الان داریم به سر می‌بریم شرایط بسیار ناگوار و سخت و تلخی هست. دیروز یکی از سخت‌ترین روزهای همکاران من و غم‌انگیزترین روزهای تاریخ 50 ساله بهشت زهرای تهران بود. یک رکورد بی سابقه، حتی در طول 8 سال دفاع مقدس و سالهای سخت و روزهای دفاع مقدس، چنین روزهایی رو بهشت زهرای تهران تجربه نکرده.
در این بین در طول این سالها تلاشهای جدی از سوی برخی مدیران حوزه شهری در راستای پیدا کردن مکان جدیدی برای دفن اموات تهرانی ها انجام شده، اما فعلا اتفاق خاصی رخ نداده است، هرچند که برخی از آنها از منطقه آرادکوه و شمال این منطقه به عنوان گورستان جدید تهرانی ها صحبت می کنند. موضوعی که به باور آنها در صورت تایید مشکل دفن اموات تهرانی ها را تا 50 سال آینده حل خواهد کرد. در همین باره پیروز حناچی شهردار تهران هم این چنین می گوید: بحث توسعه بهشت زهرا معنایی ندارد، به دنبال مکانهای جدیدی در شرق و غرب هستیم تا از تمرکز زدایی جلوگیری کنیم، چرا که میبینیم در پایان سال وقتی مردم به بهشت زهرا میروند به دلیل تمرکز حتی شریانهای اصلی نیز قفل میشوند. از سوی دیگر احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران هم درباره ظرفیت بهشت زهرا عنوان میکند: بهشت زهرای کنونی برای 25 سال پیش بینی شده بود و در حال حاضر 25 سال از ظرفیت پیش بینی شده آن گذشته است. همچنین شورای شهری ها هم درباره موقعیت تازه گورستان جدید برای تهرانی ها به موضوعات مختلفی اشاره می کنند. آنچنان که حسین خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران می گوید: تا 3 نقطه را مورد مطالعه قرار دادیم، اما در سمت شمال آرادکوه یک مکان متروکه وجود دارد که در حال بررسی جدی آن هستیم.
اینجایی که من ایستادم هفته پیش قبر خالی بود، ولی الان در حال حاضر همه پر شده و قبر خالی دیگه توی این قطعه باقی نمونده.
قلم بگو لا اله الا الله.
حالا به نظر میرسد که کرونا بهشت زهرا را زودتر از آنچه که پیش بینی میشد به نقطه اشباع رسانده است.
هنوز هیچ کس باورش نمیشه که این مریضی فکر میکنه برای دیگریه، برای ما نیست.
باید مراد کنیم، این شوخی بردار نیست.
شاید خیلی از جوان ها بگن ما جوانیم، ما مبتلا نمیشیم، ما درگیر نمیشیم،
ولی اینطور نیست. خیلی الان من با چشم خودم دیدم خیلی ها جوانشون رو دارن حد دست میدن.
اثر چی فوت کرد؟
کرونا.
مادر بزرگ خانومه بر اثر کرونا بوده.
حوالا کم میامد الان دو برابر سه برابر شدن. سخت شده دیگران دیگر.
چون که مسئولیت ما زیاده دیگه.
با این وضعیت مسئولان حوزه شهری در شورای شهر آینده باید فکر سریع‌تر و عاجلی برای تعیین محل جدیدی به عنوان گورستان تازه تهرانی‌ها کنند.
دقایق پایانی برنامه از یه نگاه اجمالی بندازیم به پیامک‌ها و عذرخواهی میکنیم از دوستانی که واقعا فرصت نشد پیامشون رو بخونیم.
بله واقعا پیامک‌ها خیلی زیاد بود، مثل آقای اصغری از رفسنجان که گفته بود که پول برام مهمه چون دوست دارم اونقدر پول داشته باشم که بتونم به هر کسی که نیازمنده کمک بکنم. یه پیام جالب دیگه هم به چشمم خورد که آقای رضوی از دهدش گفته علم ببرم در مغازه پنیر بهم نمیده.
چرا نمیدم؟ یا این همه با علم دارم پول به دست میارن؟
بله شاید
علم رو از زیر سوال نمیبریم اصلا.
آقای موسی رسولیان از سبزوار رانده تیلی هستن و گفته اول حال
عشق
خوب
عشق
به کار و بعد پول.
دقیقا این شغلم نیاز به عشق داره چون سنگینه و اگه علاقه نداشته باشی نمیتونی ادامه
بله داری. یه پیام دیگه هم داریم از جلال کلهور که گفته کسب درآمد جهت تامین مخارج سنگین زندگی و دوم خدمت به جامعه جهت پیشرفت کشورمون. و پیامک بعدی هم گفته آقای حدادی هستن از مشهد، گفته همتی جان من کلاس سوم ابتدایی نوشتم ثروت که الانم البته نظرم حالا هم ثروت و هم پول هست، یعنی هم علم هست.
به روال همیشگی برنامه‌مون رو تو لحظات پایانی تقدیم می‌کنیم به یه استان. این بار می‌خوایم به استان کهگیلی و بویراحمد تقدیم بکنیم با اون باغستان‌های لیمو ترشش، زیتونش، خیلی خودمانی و خونگرم هستن. خیلی خیلی براتون آرزوی سلامت و تندرستی می‌کنیم.
تمدن قدیمش با اون ستون‌های استوار دو گور دو پا و طبیعتش که شما هم گفتید. خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. یه سلام و صبح بخیر ویژه هم می‌گیم به همه اهالی خوب و خونگرم کهگیلی و بویراحمد که مهربان هم هستن. ممنونم از اینکه امروز هم همراه برنامه صبح به وقت فرهنگ بودید و همراه ما تا این لحظه.
امیدوارم که برنامه امروز رو دوست داشته بودید و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا صبح فردا خدا نگهدار.
زلی بود ضرب المثلی بود،
اسمت کی یا زنده
تومش اصلی بود، نارل دکلی بود، عاشق تری بود وی اش تری بود، بالی درارا می کمو تری بود، ای بود مهره ای زنم و احساس، ای بیگل خندر ای بیگل ریوا،
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری